أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا وحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤمني يا من إليه شكوت أحوالي هم بلال يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وأبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابه يعني خدايا تخند مردمت بجردي خدا تخند برمودي ادعوني استجب لكم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده فإليك يا رب نصرت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتى من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال يا سريع الرضا مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجاء يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Kirami eşidənlərimiz, mühtərəm həmustanilər, birlikdə Ərdəbil Radiosundan mübarək olan komel duasını eşitduq. İnşallah, öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız. Bizdən ayrılmayın.
هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرم از خیش پنهان می روم. چون حجابی مشکل آمد عقل و جان در کوی او، لاجرم در کوی او بی عقل و بی جان می روم. یا دیدم زلف چون چوگان او بر روی ما، تا بدیدم زلف چون چوگان او بر روی ما، در خم چوگان او چون گوی گردان می رود. هر سحر اندر فشام زلفم بر ریز او، من بدان آموختم، من بدان آموختم، وقت سحر چون بیابانی نهی هر ساعتی در پیشم، زان چون این شورید دل سر در بیابان می روم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اهانت‌های اخیر به قرآن کریم نشانه دشمنی استکبار با اصل اسلام است. همه آزادی‌خواهان جهان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند.
ادامه واکنش‌ها در اهانت به قرآن کریم از تظاهرات در شهرهای مختلف ترکیه و پاکستان تا فراخوان برای تحریم کالاهای هلند و سوئد، دعوت شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی از مردم برای تظاهرات فردا پس از نماز جمعه،
آغاز ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در اصفهان
و حمله بی سابقه صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین و شهادت 10 فلسطینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی اهانت‌های اخیر به مقدسات اسلامی و قرآن کریم را در چند کشور اروپایی محکوم کردند. رهبر انقلاب اسلامی این اهانت‌ها را نشانه دشمنی استکبار با اصل اسلام دانستند و همه آزادی‌خواهان جهان را به مقابله با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی فراخواندند. رئیس جمهور هم اهانت به قرآن کریم در سوئد و هلند را محکوم کرد. آقای رئیسی اهانت به قرآن با نام آزادی بیان را ضد آزادی بیان و اهانت به همه ادیان دانست و کشورهای غربی را بزرگترین ناقضان حقوق انسان و متهم نخست جنایت علیه بشریت معرفی کرد.
اینا باید در مقابل دنیا جواب بدن، در مقابل افکار عمومی جواب بدن، در مقابل انسان و انسانیت پاسخگو باشن. نباید در جایگاه مدعی قرار بگیرن. مدعی ما هستیم، اونها در جایگاه متهمند، نه در جایگاه مدعی. مدعی امروز تمام انسانهای آزاده عالم هستند، تمام بشریتن و اونها در جایگاه متهم باید جواب بدن چگونه حقوق انسان اینقدر تجاوز کردن، چگونه حقوق انسانها رو، عقاید حقه انسانها رو اینگونه مورد پایمالی قرار دادن و موجب هتک و موجب اهانت قرار دادن. اینا باید پاسخ بدن تو عالم.
در کشورهای اسلامی تظاهرات در محکومیت اهانت به قرآن در سوئد و هلند همچنان ادامه دارد. همزمان با ادامه تظاهرات مردمی در ترکیه، برخی احزاب این کشور هم خروج از ناتو را خواستار شدند.
موجی از خشم و اعتراض در شهرهای مختلف ترکیه در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد و هلند. از غربی ترین شهرها از جمله استانبول تا شهر باتمان در جنوب شرق که حضور معترضین به اوج رسید.
قرآن قرآن قرآن!
اعتراضات گسترده در پی توهین به مقدسات مسلمانان در کشورهای غربی و چه آشکار نظرسنجی اخیری در ترکیه است که حاکی از تنفر بیش از 80% درصد از مردم این کشور از سیاست‌های خصمانه و مخرب غربی هاست.
آمریکا
برای تامین منافع خودش دست به هر کاری میزنه. برای اولین بار که نیست. سالهاست کشورهای دنیا از سیاست‌های خصمانه آمریکا و متحدانش در امان نیستند.
با اوج گرفتن اعتراضات مردمی، مقامات ترکیه هم مواضعی مشترکی در برابر اتفاقات موهن علیه مسلمانان در سوئد و هلند نشان دادند.
قرآنی کریمی
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ربط دادن اقدامات موهن در کشورهای غربی به داوطلبی سوئد برای عضویت در ناتو در اظهاراتی گفت سوئد باید ناتو را فراموش کند.
اسوچین ناتو
با آغاز روند عضویت سوئد در ناتو هر روز شاهد اقدامات تحریک کننده از حمایت گروه‌های تجدید طلب تا توهین به مقدسات مسلمانان در این کشور هستیم. آنها دیگر از ما انتظاری نداشته باشند.
برخی سیاسیون هم از جمله اتم سانجاک معاون حزب وطن ترکیه معتقد است ناتو اقدامات مخربی را برای خروج ترکیه از پیمان آتلانتیک شمالی در پیش گرفته است.
غربی ها با اقدامات تحریک‌آمیز خود سعی دارند ما را مجبور به خروج از ائتلاف ناتو کنند. آنها می‌خواهند ما را به گرداب اختلافات با همسایگانمان بکشانند.
نشست شورای امنیت ملی ترکیه هم در حالی برگزار شد که بیانیه این شورا حاکی از عمیق‌تر شدن اختلافات با متحدان ناتویی است. در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه ضمن محکوم کردن اهانت‌های منفور به مقدسات مسلمانان در سوئد و هلند به کشورهای داوطلب عضویت در ناتو، پایبندی به تعهدات در قالب عدم حمایت از گروه‌های تجزیه طلب و نجات پرست گوش زد شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف افغانستان، مردم قندهار پرچم سوئد را آتش زدند.
بی‌عزتی کرده در قرآن عظیم شان.
ما امروز برای این اینجا جمع شده ایم که چرا نهادهای دروغین مدعی حقوق بشری وقتی که به دین و اعتقادات مسلمانان توهین می شود صدایشان در نمی آید؟ چرا واکنش نشان نمی دهند؟ اونها همیشه با شعارهای دروغین خود می خواهند مردم را فریب دهند.
ما امروز برای دفاع از قرآن بیرون آمده ایم. هر زمان و به هر طریقی باشد از قرآن دفاع خواهیم کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان هم با صدور بیانیه این جنایت را محکوم کرد. همچنین الازهر مصر با صدور فراخوانی خواستار تحریم محصولات سوئد و هلند شد. خبر دیگر این که کاربران شبکه‌های اجتماعی از واکنش ضعیف ولیعهد سعودی نسبت به حرمت شکنی قرآن انتقاد کردند. کاربران این واکنش را با قطع ارتباط عربستان با کانادا به علت انتقاد از سیاست‌های دولت سعودی مقایسه کردند. در ایران نیز طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز جمعه نمازگزاران پس از اقامه نماز در محکومیت اهانت به قرآن کریم تجمع اعتراضی برپا می کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 29مین اجلاس سراسری نماز بر پای این همایش را پس از 2 سال مایه خرسندی و برکت دانسته و خاطر نشان کردند، پیوندهای حیاتی در یک جامعه خوشبخت و خوشفرجام همچون دوستی و گذشت و مهربانی، همدلی و همدردی و یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت رواج و اقامه نماز استحکام می‌یابد. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا. بر پای این همایش فرخنده پس از تأخیر 2 ساله مایه خرسندی و انشاءالله موجب برکت است. هر تلاش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش نماز و بزرگداشت این فریضه مبارک کاری در جهت نورانی کردن دل انسانها و گرم کردن محفل زندگی آنهاست. یاد خدا که نماز مظهر کامل آن است دل و جان را آزاد و جامعه را آباد می سازد. پیوندهای حیاتی در یک جامعه خوشبخت و خوشفرجام همچون دوستی و گذشت و مهربانی، همدلی و همدردی، یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت رواج و اقامه نماز استحکام می‌یابد. صفهای نماز جماعت صفوف به هم پیوسته فعالیت‌های اجتماعی را پدید می‌آورد. کانون گرم و پرشور مساجد کانون‌های همکاری در عرصه اجتماعی را رونق می‌بخشد. نماز آنگاه که با احساس حضور خداوند گزارده شود به همه عرصه‌های زندگی نورافشانی می‌کند و دنیا و آخرت فرد و جامعه را آباد می‌سازد. نمازگزار هر که و هر جا به اندازه ظرفیت خود از نماز بهره می‌برد، ولی در این میان جوانان و نوجوانان از همه جلوترند. بهره آنان از نمازی که با توجه و خشوع خوانده شود بسی بیشتر است. دل جوان و نوجوان آمادگی افزونتری دارد برای رسیدن به فلاح که از آن نماز شتاب گرفتن به آن را سفارش می کند. پدران و مادران، معلمان و استادان، اندرزگویان و راهنمایان این حقیقت را در رابطه میان نماز و جوان به یاد داشته باشند و وظیفه‌ای را که بر دوش آنهاست بشناسند. مدارس، دانشگاه‌ها، به طور ویژه دانشگاه فرهنگیان، صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های فرهنگساز در شمار مخاطبان اصلی عقیم و به صلات جای می‌گیرند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 5 بهمن ماه 1401.
برترین های 29 اجلاس سراسری نماز معرفی و تجلیل شدند. 23 نهاد، دستگاه و 15 اثر مردمی جزو برترین های اجلاس 29 بودند.
اندیشه های نو در بخش ایده ها یکی از محورهای اجلاس 29 نماز بود. آقای دادگر، مسئول کمیته علمی اجلاس سراسری نماز.
در سطح کودکان مثلا و عروسک هایی که وان عروسک های نماز خوان میشه تربیه کرد، هم در ترویجش هم در بحث‌های تفریحات کودکان مهمه.
ایده های دارای قابلیت اجرا. آقای دادگر، مسئول کمیته علمی اجلاس سراسری نماز.
در بحث‌های کلان هم فرض بفرمایید ایده جالبی بود که نمازخانه سیار یا گردان در حمل و نقل کلان، قطار، هواپیما، کشتی، و این به این صورت است که هماهنگ با جهت قبله با آرامش این تنظیم خودش رو انجام میده، هم خدمات عبادی بهینه میشه، هم سرعت حمل و نقل ما بالا میره.
و فعالیت‌هایی که انجام شده‌اند. آقای قربانی، متخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
برای ارتباط با خدا در محیط‌های بیمارستانی نیاز به یک سری ادوات، وسایل و تجهیزات است. اتاق‌های بیماران بستری رو مجهز به این وسایل و تسهیلات کردیم.
دستگاه‌ها برای کسب جایگاه برتر هم باید شرایط ویژه‌ای را رعایت می‌کردند. آقای مهدویان، معاون برنامه‌ریزی نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز.
آموزش، توانمندسازی و مهارت افزایی مخاطبین دستگاه‌های اجرایی یکی از رویکردهای مهم ما بود. در گام دوم تمهید اقامه نماز ویژه دستگاه‌های اجرایی و جامعه مخاطبشون، اعم از احداث، تعمیر، بهسازی نمازخونه‌ها.
هرچند رئیس ستاد اقامه نماز انتقادهایی هم به حوزه نماز و مسجد داشت. حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز.
نماز و مسجد هنوز خالی از مشکل نیست. بعضی جا مسجد نیست، بعضی جا مسجد هست دوره، بعضی جا مسجد هست نزدیک هم حد دلش بسته، فقط شبا نماز بخونن. بعضی جا مسجد هست بودی نسل نو کمه توش، نسل نو نمیاد. اینا همه مشکلاتیست که باید حل بشه.
در 29 دوره اجلاس سراسری نماز از 23 دستگاه به عنوان نهادهای برتر در این حوزه و از 15 اثر در حوزه‌های تجربه، مقاله و ایده قدردانی شد. کامران برومیده، خبرگزاری صدا و سیما.
انتقاد رئیس سازمان انرژی اتمی از مواضع دوگانگی غرب در قبال ایران. آقای اسلامی گفت غرب بدون اینکه ایران مرتکب خطایی شده باشد بهانه تراشی می کند و با طرح اتهاماتی به صورت منسجم سعی در تضعیف جمهوری اسلامی ایران دارد.
اونا بر نمیتابند که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که برای رسیدن به استقلال خونبهای سنگینی رو هم پرداخت کرده، این کشور مسیر پیشرفتش رو بدون نام اونها، بدون در حقیقت سیاست‌های اونها دنبال بکنه. خب این برای اونها قابل قبول نیست. به همین دلیل به صراحت هم در مکتوباتشون هست، در مستنداتشون هست که نبایستی به این شدت پیشرفت جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بنابراین با تحریم و بستن شریان‌های مالی و ارتباطی و تبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تمام سعیشون این بوده که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه.
رئیس انرژی اتمی درباره سفر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هم گفت با نهایی شدن زمان و اهداف سفر آقای گروسی وی به ایران خواهد آمد و ما از حضور ایشان استقبال میکنیم.
کلنگ بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور بر زمین خورد. به گفته مدیرعامل سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری ایران، این نیروگاه با ظرفیت 1000 مگاوات و سرمایه‌گذاری صنایع عمده در اصفهان احداث می‌شود. آقای کمانی افزود صنایعی که نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند در فصل گرم با خاموشی مواجه نخواهند شد.
10000 مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر که در برنامه دولت 13 هست، بخشی از این توسط صنایع بزرگ کشور انشالله انجام میشه که ما تا الان بیش از 2300 مگاوات پروانه دادیم به صاحبان صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه که به هر حال الان امروز شاهد آغاز احداث این نیروگاه هستیم. نیروگاه به ظرفیت 600 مگاوات هست، بزرگترین نیروگاهی است که انشالله در کشور احداث میشه. و مشابه این برای شرکت‌های بزرگ دیگه مثل شرکت ملی مس، فولاد سنگان، شرکت گلگوهر، چادرملو، اینها هم در حال احداث نیروگاه.
در نشست پایانی 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان، تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور در زمینه‌های تجاری، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری، علم و فناوری، آموزش و ورزش امضا شد. وزیر جهاد کشاورزی، رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در این نشست گفت دو طرف بر دستیابی به هدف گذاری افزایش مبادلات تجاری تا 3 میلیارد دلار تاکید کردند. آقای ساداتی نژاد افزود قرار است 30% مبادلات تجاری دو کشور در زمینه محصولات کشاورزی باشد.
سخنگوی وزارت خارجه به اقدام مسئولان رسمی عراق در استفاده از نامی ساختگی برای خلیج فارس واکنش نشان داد و گفت این اقدام مغایر با اصل حسن همجواری و مناسبات دوستانه دو کشور است. آقای کنعانی خواستار تصحیح این روند شد و تصریح کرد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد پیشتر به این اقدام اعتراض کرده و مراتب اعتراض ایران هم در یادداشتی رسمی به مقامات عراق ابلاغ شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد برای جلب دوستی دیگران نباید از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. جنبش جهاد اسلامی فلسطین از شهادت 10 فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان گردانهای شهدای الاقصا در یورش گسترده نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین خبر داد. 20 فلسطینی دیگر هم در این حمله زخمی شدند که حال 4 تن از زخمی‌ها وخیم است. در درگیری شدید بین اشغالگران و رزمندگان مقاومت چند نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند و یک پهپاد صهیونیست‌ها هم سرنگون شد. همچنین منابع خبری از هلاکت یک افسر اشغالگر صهیونیست خبر دادند.
سخنگوی کرملین اقدام کشورهای غربی را در ارسال تانک به اوکراین دخالت مستقیم در این جنگ دانست. آمریکا اعلام کرد 31 دستگاه تانک آبرامز در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. آلمان هم قرار است تانک‌های لئوپارد را به اوکراین ارسال کند.
جنگ جهانی سوم در راه است. این هشدار از زبان دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه است، در واکنش به تصمیم غربی‌ها برای ارسال تانک‌های پیشرفته به اوکراین. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا:
امروز اعلام می‌کنم که آمریکا 31 دستگاه تانک آبرامز به اوکراین می‌فرستد. آمریکایی‌ها در هر قدم از این جنگ هولناک، حمایت قدرتمند و خدشه‌ناپذیر خود را از اوکراین نشان دادند.
این تصمیم حالا آلمانی‌ها را هم که ارسال تانک‌های فوق پیشرفته خود را منوط به ارسال تانک‌های آمریکایی دانسته بودند، راضی کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان:
برلین تانک‌های لئوپارد 2 را در اختیار اوکراین می‌دهد و به دیگر کشورها هم مجوز می‌دهد تانک‌های ساخت آلمان را به اوکراین ارسال کنند.
اوکراینی‌ها همچنین قرار است 14 فروند تانک چالنجر از انگلیسی ها بگیرند. ارسال این تانک ها البته اشتهای سیری ناپذیر اوکراین برای سلاح‌های غربی را فرو ننشانده. حالا که خیال رئیس جمهوریشان از بابت تانک ها راحت شده، به دنبال موشک های دوربرد و جت های جنگنده است. همیش دبرتون گوردون فرمانده پیشین هنگ تانک انگلیس.
اوکراینی ها به دنبال این تانک ها هستند چون که قدرت مانور آنها در میدان نبرد را بالا میبرد. آنها میتوانند با سرعت بیشتر در مساحت گسترده تری حرکت و از خطوط مقدم روسها عبور کنند.
اما آیا حضور این تانک ها میتواند سرنوشت این جنگ فرسایشی را رقم بزند؟ پاسخ دبیرکل ناتو به این سوال چندان روشن نیست. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو:
ما باید حمایت بیشتری از اوکراین داشته باشیم، نه فقط برای کمک به بقای اوکراین، بلکه برای اینکه بتواند سرزمین‌های بیشتری را آزاد کند.
شاید ژنرال‌های آمریکایی پاسخ روشن‌تری به این سوال داشته باشند. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا:
از منظر نظامی این جنگی بسیار بسیار سخته. در مساحت بسیار گسترده‌ای در جریانه. دست کم در سال جاری بعیده که روسیه رو از مناطق اشغالی اوکراین بیرون برونی. فکر می‌کنم اون چه در عمل اتفاق می‌افته ادامه نبرده.
روس‌ها ارسال تانک‌های جدید به اوکراین را بخشی از جنگی از پیش‌طراحی شده غرب علیه خود می‌دانند و هشدار دادند این تانک‌های گران قیمت را به آتش خواهند کشید. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
سال 2022 سال پرفروش تسلیحات آمریکایی. آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، در سال 2022 ارزش فروش مستقیم به تسلیحات آمریکا حدود 50% افزایش داشته است. طبق این گزارش، آمریکا در سال مالی 2022 حدود 154 میلیارد دلار در حوزه تسلیحات درآمد داشته است. و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با پیروزی استقلال و سپاهان آغاز شد. استقلال در حضور هواداران خود در ورزشگاه آزادی 4-0 ملوان رو شکست داد و با 30 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. سپاهان در قائم شهر 1-0 از صد نساجی مازندران گذشت و با 33 امتیاز به یک قدمی پرسپولیس 35 امتیازی رسید. در همین چارچوب امروز آلومینیوم عراق با صنعت نفت، زوباهن با تراکتور، پیکان با مس کرمان، گلگوهر با مس رفسنجان، نفت مسجد سلیمان با هوادار و فولاد با پرسپولیس برابر هم قرار خواهند گرفت. هفته 23 لیگ برتر فوتسال با شکست صدرنشین همراه بود. در این هفته مس سونگون 3-2 از کراپ الوند شکست خورد. گیتی پسند 5-1 از صد زندی بتون کلاردش گذشت. گوهر زمین با سنیش ساوه 3-3 مساوی شدند. صنایع پشتیبان 2-1 بازی رو به قند کاترین آمول واگذار کرد. سفیر گفتمان 5 برد و 5-2 فرشارا رو برد. رکنازین خاورمیانه 3-0 به صنعت پاسارگاد قم باخت و فولاد زرند ایرانیان 2-0 بر مقاومت البرز فائق آمد. در ادامه هفته 21 لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان 86-66 رد پدافند هوایی رو مغلوب کرد. کاله مازندران 84-73 از صد محرام تهران گذشت. پالایش نفت آبادان 99-80 توفارقان آذرشهر رو برد. نوبوق عراق 64-52 بر مس کرمان غلبه کرد. در جدول شهرداری گرگان با 40، زوباهن با 37 و کاله با 36 امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند. پرونده رقابت‌های لیگ برتر تکواندو با هشتمین قهرمانی تیم شهرداری ورامین در خانه تکواندو بسته شد. تیم‌های مثل سنگون ورزقان و پالایش نفت آبادان عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در پایان این رقابت‌ها پیام خالرخانی از شهرداری ورامین برترین مربی، هومن صادق‌نیا برترین داور و علی احمدی از مثل سنگون ورزقان برترین بازیکن معرفی شدند و نفت مناطق مرکزی کاپ اخلاق را گرفت. در دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه برتر بانوان، پیکان تهران 3-0 زوباهن اصفهان رو برد. سریک گنبد 3-2 از سایپای تهران شکست خورد. دیدارهای دور برگشت سه‌شنبه 11 بهمن برگزار میشه. در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اسپانیا بازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید در جریانه. مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جهان امروز برگزار میشه و بر اساس برنامه اسپانیا با دانمارک و سوئد با فرانسه برای راهیابی به فینال به مسافه هم خواهند رفت. و کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه اعلام کرد که پیشنهاد شورای المپیک آسیا برای دسترسی روسیه و بلاروس به مسابقات آسیایی استقبال و قدردانی می‌کند. ورزشکاران روس و بلاروس به علت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف و همچنین مخالفت‌های ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین از حضور در رقابت‌های ورزشی اروپایی محروم هستند. خدا نگهدار.
تکرار مجدد روز صفر کرونایی در کشور. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته هیچ یک از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست ندادند. در 24 ساعت گذشته 97 بیمار جدید هم شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 8 نفر کمتر است. 217 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری هستند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور نیز به 155,360,742 دوز رسید.
نخستین اجلاس و نمایشگاه بین المللی شهر پایدار در کیش با حضور 280 شرکت فعال در حوزه‌های مدیریت شهری هوشمند آغاز شد. این اجلاس و نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شهر هوشمند در محل نمایشگاه‌های بین المللی جزیره کیش برپا شده است. برگزاری 18 کارگاه تخصصی در حوزه مدیریت شهری هوشمند و 10 نشست تخصصی از دیگر برنامه‌های این رویداد است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت نوسازی حدود 500,000 وسیله نقلیه در دستور کار دولت 13 قرار دارد. محمدیان افزود دولت 13 $4 میلیارد به نوسازی حمل و نقل عمومی کشور تخصیص داده که به زودی فرایند هزینه آن آغاز می شود. وی اضافه کرد این اعتبار در اختیار صاحبان وسایل نقلیه قرار می گیرد که با استفاده از آن 160,000 دستگاه اتوبوس، 30,000 دستگاه مینیبوس، 160,000 دستگاه تاکسی و ون و 120,000 دستگاه موتورسیکلت از ناوگان حمل و نقل کشور نوسازی می شود.
کلید اولیه سوالات نوبت اول کنکور سراسری سال 1402 در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش بر اساس نوع دفترچه کلید اولیه را در هر گروه آزمایشی مشاهده کنند. نوبت اول کنکور سراسری سال 1402 روزهای پنجشنبه و جمعه 29 و 30 دی 1401 برگزار شد. نوبت دوم کنکور در 14 و 15 تیر ماه 1402 برگزار می شود.
آیین افتتاح 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر امروز در مؤسسه فرهنگ هنری سبا برگزار می شود. در این جشنواره آثار ارائه شده در بخش های تصویرسازی، حجم، خوشنویسی، طراحی، گرافیک، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، نقاشی و نگارگری به نمایش گذاشته می شود.
سازمان هواشناسی برای سواحل جنوبی کشور برای امروز جمعه هشدار درگاهی سطح نارنجی صادر کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در استانهای ساحلی جنوب کشور سامانه جوی فعال خواهد شد که بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج را در پی خواهد داشت. خانم سلامی کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان بارش‌های شدید رو برای جزایر خلیج فارس و استان هرمزگان خواهیم داشت. هشدار نارنجی هواشناسی هم در این مورد در این مناطق صادر شده. احتمال روان آب سیلاب وجود داره. با شدت کمتری هشدار سطح زرد رو در بخش‌های از استان‌های بوشهر، جنوب استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، جنوب استان کرمان خواهیم داشت. بارش‌ها برای دو روز آینده همچنان در این مناطق تداوم داره و برای فردا در شرق کشور هم بارندگی‌ها رو پیش بینی می‌کنیم. از لحاظ پدیده آلودگی هوا هم با پایداری هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تا روز یک شنبه به ویژه برای تهران و کرج افزایش آلاینده ها رو خواهیم داشت. تقاضا داریم که هموطنانمون برای سلامتی خودشون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر رو نداشته باشن.
و امروز جمعه هفتم بهمن 1401 هجری شمسی، پنجم رجب 1444 هجری قمری و 27 ژانویه 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:08 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خاستگاه خورشید.
آمشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینج صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و صد درود به شما مردم عزیز ایران من. خدایا خداوند، در این شب آرام بر دوستانم و همچنین بر تمامی یارانم یه خیال راحت، یه خاطر جمع، یه فکر آروم، یه دل خوش، یه محفل گرم و صمیمی و یه عالم حس خوب زندگی عطا کن. آمین یا رب العالمین. سلام و صد درود به شما اقوام محترم ایرانی، کرد و لور و بلوچ و عرب و فارس و آذری، بختیاری و سیستانی. به برنامه شبای ایران به میزبانی مرکز آبادان خیلی خیلی خوش اومدین. اهلا و سهلا بکن. آبادان سرافراز، از کرانه سواحل زیبای اروند، رود و بهمن، شیر و کارون در خدمتتون هستیم با برنامه شبای ایران که همزمان از رادیوهای مراکز استانی تقدیم حضور با سعادتتون میشه. ما تا ساعت 1:55 بامداد جمعه در خدمتتون هستیم. جمعه 7 بهمن ماه. سلام ایران جان ما، به طور حتم در مناطق مختلف سرزمینمان، ایران عزیزمان، شما دلداران و یاران و همراهان از وجود شخصیت‌های برجسته بهره‌مند هستید و خود شما هم ویژگی‌های ارزش‌آفرینی دارید که باعث افتخار هر ایرانی است. در این نیمه شب از افتخارات و حتی خاطرات افتخارآفرین منطقتون به ما بگید. اینکه شخصیت‌های افتخارآفرین منطقه شما چه کسانی هستند؟ اصلا اونا رو میشناسید؟ بله، مطمئنا اونا رو میشناسید. دو، مردم منطقه شما کجا و در چه برهه‌ای افتخارآفرینی کردن؟ تاریخ رو میخوایم ورق بزنید برامون. و سه، از افتخارات علمی، ورزشی، اقتصادی و هنریتون بگید. اینجا آبادان، نه اینجا ایران است. راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون، برنامه شب‌های ایران رو هم خدمتتون اعلام می‌کنیم. امشب ما سه راه ارتباطی رو پیش روی شما عزیزان و یاران همراه قرار دادیم در فضای مجازی و مطمئناً برید سمت سوی پیام‌رسان‌های ایرانی 0910 899 3866. دوباره تکرار کنم، برو چشمام 0910 899 3866. منتظرم در سروش و همچنین بله. اما شماره تلفن برنامه که صدای گرم و نازنینتون رو در برنامه خواهیم شنید با پیش شماره 061، این پیش شماره استان خوزستان هستا، 061 اینو داشته باشید. و اما شماره برنامه 532-22-222، تکرار میکنم 532-22-222، خیلی هم رند و آسان. اگر میخواید به برنامه پیامک بدید 30485 موج فرکانس رادیو آبادان هم 1485 هست بر روی AM. اما شماره پیامک ما چند بود؟ باری کلا 30485. شب ایران از مرکز آبادان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر من، شهر زا، شهر سردار بزرگ خیبر شهید آج محمد ابراهیم همت، شهر پروفسور حبیب الله هدایت پدر علم تغذیه ایران، شهر علما، حکما، ادبا، شعرا و فلاسفه، یونانچه ایران، شهر فرش غالی کلک ابریشم، شهر انار انگور مرغوب، شهر ملی سفال و شهر ملی سمنی سنتی ایران، شهری که با داشتن امامزادی واجب و تعظیمی همچون جعفر ابن موسی ابن جعفر حضرت شاه رضا علیه السلام مردمانش به خودشون میبالند و خاک پای مهمانان، مسافرین و زائرینش رو توتیای چشم خودشون میکنند. شهری که داره یک بازار سرپوشیده از قدمت 950 ساله و عهد سلجوقیانه. شهر مردمان مهربان، مردمانی که عاشق همدیگه هستند. دارالمؤمنین شهرزا، غلام علی قاضی شهرزا، شهر شهید همت.
بله، خیلی ممنون و متشکر از شهرزای بسیار زیبا و عزیز. از افتخارات و خاطرات و همچنین افتخارآمیز منطقتون به ما بگید. ممنون و متشکر میشم. بنده حقیرم مرداد معماری هستم، میزبان برنامه امشب، که امیدوارم بتونیم خوب مهمونداری بکنیم. خوش اومدید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو آبادان، تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شب زمستانیتان بخیر. امشب شب آرزوهاست، شب لیلۃ الرقائب. برای آرزوهای دیگران دعای خیر کنیم. و از افتخارات استان کرمانشاه دانشمندان هستن، پزشکان، ورزشکاران، و من به چند تا از ورزشکاران این استان اشاره می کنم که محمد خالوندی، کیانوش رستمی، حسین کیهانی، مرتضی ناظمی، مهسا نظری و ورزشکارای دیگه هستن که متاسفانه من الان اسمشون رو فراموش کردم. انشاءالله که تو کارشون موفق باشن، همیشه پرچم ایران بالا ببرن. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سانگور استان کرمانشاه.
درود میفرستم به همه کرمانشاهیای عزیزمون. اما هوای حال حاضرمون رو هم میخوام خدمتون بگم. در آبادان و خرمشهر وضعیت هوا سرعت باد خیلی آرومه، اونقدر آرومه که اصلا احساسش نمی کنیم. نم نسبی یا میزان رطوبت هوا 100%. وای خود من. و همچنین دید افقی هم 800 متر هست و این به خاطر این هست که هوا به شدت مهالود هست و دمای هوا هم الان 11 درجه بالای صفره و قرار هست تا ساعتی دیگه به 8 درجه هم برسه. نه ما یخ نمیزنیم، چون که به اندازه کافی تابستون برشته شدیم. ما امشب در برنامه سه گزارشگر داریم. جناب عیسی علیزاده گزارشگر رادیو آبادان هستن، سرکار خانم فریبا دانشور گزارشگر مرکز کرمانن، و همچنین سرکار خانم آرزو بلالی دهکردی که از مرکز شهر کرد استان زیبای چهارمحال و بختیاری. من منتظرم تا پیام‌های شما عزیزان برسه. یه بار یه خیلی سری با اجازه تعریف کننده خوب برنامه سرکار خانم ژاله زعفرانی که انتخابای موسیقی امشبشون رو، این بامداد، این نیمه شب رو در اصل قول دادن که آهنگای خیلی قشنگی هم با کلام هم بی کلام تقدیم حضور همه شما شنوندگان گرامی بکنن. یک بار دیگه من اعلام میکنم راه های ارتباطی با این برنامه سه راه هست در فضای مجازی به شماره 0910-899-3866، شماره تلفن برنامه با پی شماره 061-532-22-222 و سامانه پیامکی ما 30014-85. بریم سراغ گزارش برنامه و جناب آقای عیسی علیزاده. سلام علیکم.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت همه ایرانی ها سلام عرض می کنم. از جنوب غرب ایران زمین، از آبادان پر افتخار خدمت شما می خواهیم گزارش رو تقدیم کنیم از خیابان شهید محمد منتظری، که عزیزی که اینجا ما ایشون رو دیدیم و می خواهیم با ایشون صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب.
اگر بخوای افتخار آفرینی رو برای ما توضیح بدی، چه کسی افتخار آفرین از نظر شما؟
واژه خیلی خوبی رو گفتین. افتخار آفرین به نظر من شخصی هستش که میتونه در حق خودش و جامعه خودش خدماتی رو داشته باشه که باعث بهبود شرایط همگانی بشه. حالا این بهبود شرایط میتونه بابت بحث رفاه حال عمومی مردم باشه، میتونه بابت امنیت مردم باشه، میتونه بابت حیثیت مردم باشه و غیره.
خب حالا به هر حال ما در منطقه خودمون در آبادان، خرمشهر و جنوب غرب ایران زمین حتما عزیزانی رو داریم که افتخار آفریدن. اگر بخواید اون عزیزان رو نام ببرید، از کی میتونید نام ببرید؟
جوان آبادانی که چندین مدت پیش شهید شدن به اسم شهید کائد خورده، یکی از شهدای جوان که از جان خودشون گذشتن، از مال خودشون گذشتن تا رفاه ما، امنیت ما و حال خوب رو به ما هدیه بدن. قطعا همه ما میتونیم خدمتگزار باشیم و افتخار آفرین باشیم، به شرط اینکه همه چیز رو محصور به خودمون و انحصار طلب به خودمون نبینیم. این جنبه خوبی رو به همه گسترش بدیم. یه حرف خیلی خوبی میگفت که اگر دوست داری به جاهای خیلی خوبی برسی، ببین چقدر به دیگران داری خوبی میرسونی. هر چقدر به دیگران بیشتر خوبی برسونی، قطعاً افتخار آفرین تر هم برای خودت، هم برای خانوادت، هم برای دوستانت، هم برای آشنایان و هم برای شهر، کشور و اعتقاد خودت.
همینطوره. شهید کارت خورده جوان دهه 70 بود که بسیار هم از نظر مادی ایشون پرتوان بودن، ولی خب از همه چیز خودشون گذشتن و شهید مدافع حرم شدن.
شهید جهان آرا، شهید دریا قلی و همه شهدانی که در این جرگه قرار گرفتن، چه گمنام ها چه خوشنام ها، همه و همه در واقع جزء افتخار آفرین ترین اقشار این جامعه هستن. من از یه شهید حتما اسم ببرم، شهید امین باوی، جزء اعضای گروه تواشیح باقرالعلوم که در کسوت گروه بین المللی رتبه آفرینی کردن در کشور و بعد از اون در حادثه منا به شهادت رسیدن. این شخصیت، حالا همونطور که ارتباط نزدیکی بنده با ایشون داشتم، واقعا انسان شریف، واقعا انسان پاک، واقعا انسان شوخ، خوشتب، خوشمشرب و البته خیرخواهی بودن. از همین جا واسه روح همه شهدا، به خصوص روح شهید امین باوی، سلام و درود بیکران عرض میکنم.
ممنونم از شما. بله، شهدای ما قطعا شهدایی بودن که افتخار آفرین بودن. ممنونم از شما.
سلامت باشید. ایشالله که همیشه تنتون سالم، افتخار آفرین برای خودتون، خانواده و همه اقشار جامعتون باشید.
اهل ایرانم و ایران وطنم، عاشق عطر